بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این روایت دوم که مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری هست. خب متن روایت رو خوندیم، اشکال مرحوم اصفهانی رو ذکر کردیم و از اون اشکال جواب دادیم. خوب دقت بفرمایید، مدعا باید در ذهن شریفتون روشن باشه تا حالا بریم سراغ استدلال و اشکالات در این استدلال. مدعا این است که اگر دو خبر با یک دیگر تعارض کردن، ما ببینیم از این روایت استفاده می شود که در این فرض تخییر جاریه یا خیر، و باید اگر در یک موردی امام علیه السلام تخییر رو مطرح کردن، ببینیم به نحو قاعده کلی ازش تخییر ظاهری استفاده می شود یا خیر. این مدعاست. خب عرض می کنم که اینجا یک فرمایشی رو مرحوم آقای خویی داره، اول این رو متعرض بشیم. مرحوم آقای خویی در همون جلد سوم مصباح صفحه 425 می‌فرمایند که مورد این روایت از محل کلام خارجه. چرا؟ می‌فرمایند این دوتا خبری که در این روایت آمده نسبت بین الخبرین نه تباین است و نه عام و خاص من وجه هست، بلکه نسبت بین الخبرین عام و خاص مطلقه. برای اینکه در روایت اولا به نحو مطلق می‌فرماید اذا انتقل مسلی من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر. مصلی وقتی از یه حالی به حال دیگر در نماز منتقل می شود، علیه تکبیر. این یک عامیه. منتها روایت دوم می گوید که اگر بعد از سجده ثانیه برخاست و کبره ثم جلسه، خب از سجده پا شده تکبیر گفته، انتقل من السجده الى الجلوس، خب تکبیرشو گفته. حالا الان اگر بخواد از این جلوس قیام بکند برای رکعت بعد، میفرماد لیس علیه تکبیر. خب پس این یه مصداق از اون مصداق کبرای روایت قبل رو آمده خارج کرده. نسبت بین اون روایت اولا و روایت دوم نسبت عام و خاص مطلقه. خب قاعده چیه در عام و خاص مطلق؟ قاعده تخصیصه. یعنی ما باید با روایت دوم روایت اولا رو تخصیص بزنیم. تخصیص نتیجهش این می شود فی جمیع حالات الانتقال من حالت الى حالت اخرى در نماز تکبیر گفته می شود الا در قیام بعد القعود. در قیام بعد القعود اینجا لازم نیست تکبیر گفته شود. مقتضای قاعده این است که ما اون عام را با این خاص تخصیص بزنی. اما می فرماین مرحوم آقای خویی که امام علیه السلام در اینجا نیامدن روی این مقتضای قاعده عمل کنن، چون مقتضای قاعده الاخذ بالخاص و حمل العام علی الخاص هست. ما اون روایت اول رو باید حمل بر خاص بکنیم، تخصیص بزنیم. مقتضای قاعده الاخذ بالخاص و حمل العام علی الخاص. اما امام علیه السلام در اینجا چنین راهی رو طی نکردند. میفرمایند که به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا. اون وقت باید یه توجیهی برای فرمایش امام بیاریم، چرا امام چنین چیزی رو فرمودن، چرا اینجا امام به مقتضای قاعده عام و خاص عمل نکردن، چرا؟ میفرمایند که چون تکبیر خودش ذکرون فی نفسه، چون ذکرون فی نفسه، حالا اگر این شخصی که بعد القعود قیام میکند به عنوان اینکه ذکرون فی نفسه و همه جاهای نماز میشه انسان ذکر بگه، خب تکبیر رو بگه، اما اگر بخواد به عنوان ذکرون فی نفسه نباشد به روایت دوم عمل کنه. یعنی اینجا چون یک جهتی وجود داره و اون این است که تکبیر ذکرون فی نفسه. ببینید این فرمایش مرحوم آقای خویی با فرمایش مرحوم استادشون مرحوم اصفهانی تفاوت خیلی داره. یه وقت در ذهن شریفتون نهد که این هم همونه، نه، مرحوم اصفهانی مسئله رو برد که آقا این روایتین متعارضتین در مستحبات، حالا در مستحبات مبنی بر مسامحه و تخفیفه، حالا اینجا قاعده رو اعمال نکردیم نکردیم، ولی ایشون میفرماد نه، کاری ندارن به این که اینجا چون تعارض بین المستحب بینه، میفرماین خود تکبیر ذکرون فی نفسه، حالا که ذکرون فی نفسه شد به این ملاک مسلی میتونه تکبیر بگه به عنوان یک ذکر مستقل. یعنی چه به عنوان ذکر مستقل؟ یعنی دیگه به عنوان جزئیت برای نماز نمیتونه بگه. شما چطور هر جای نماز میتونید یه الله اکبر بگید به عنوان یک ذکر، ذکر مطلق؟ اینجا هم همینطوره. اگر تکبیر گفت به مقتضای روایت اول عمل کرده ذکرون فی نفسه، اگر تکبیر نگفت و آمد به حول الله و قوته اقوم و اقعد گفت به مقتضای روایت دوم عمل کرده. لذا اجازه فرمایید نتیجه‌ای که مرحوم آقای خویی میگیرن رضوان الله تعالی علیه این است که میفرماین اینجا در یه مورد خاص امام قاعده مطلق و مقید عام و خاص رو رعایت نکردن، در اینجا در یه مورد خاص مسئله تخییر را مطرح کردن، در نتیجه ما از روایت یک تخییری که فی جمیع موارد تعارض ما بتوانیم به اون تخییر عمل کنیم استفاده نمیشه. حتی یک تخییری که در جمیع موارد تعارض بین المستحبین اونم نمیشه استفاده کرد. یعنی حالا مرحوم محقق اصفهانی تقریبا پذیرفتن که از روایت تخییر در جایی که دو خبر معارضن و هر دو دلالت بر استحباب دارن، مرحوم اصفهانی یک چنین کبرای کلی رو تقریبا پذیرفتن که از این روایت استفاده میشه. اما آقای خویی میفرماین که نه، از این روایت حتی تخییر برای خبرین متعارضینی که مدلول استحبابی هم دارند به نحو کلی استفاده نمیشه. لابد من الاقتصار علی مورد الروایه، باید اکتفا کرد بر مورد روایت. خب این خلاصه فرمایشی ایشون. بفرمه. چی میزنه؟ خب اون قاعده کلی کدوم روایت اولا رو میفرمایی؟ نه اون که دیگه روایت دیگه دلالت داره، یعنی ما روایت دیگه داریم که هر ذکری در هر قسمت نماز به عنوان ذکر مطلق میشه آورد. خب نه، ما الان داریم با اون بیان روایت اولا رو توجیه میکنیم. یعنی بید امام علیه السلام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس این روایت میفرماند به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. توجیه آقای خویی این است که اگر به عنوان ذکر مطلق بگیم میشه الاخذ به روایت الاولا و کان ثوابا. تخصیص دیگه چی بخوره؟ چرا ندی این تخصیص نمیزنه؟ ما داریم تازه از اون کلی اینجا استفاده میکنیم، میگیم روایت اولا رو اینطور حمل میکنیم که یکبر به عنوان ذکر المطلق. احسنتم. حالا اینو عرض میکنیم، حالا ما هی داریم در بیان آقای خویی باز میکنیم تا اشکالش روشن بشه. ببینید اینجا آقای دباغ اشکال مهمی که بر این فرمایش های خویی وجود داره، اینجا ظاهر روایت اولا این است که اذا انتقل من حالت الی حالت اخرى یکبر به عنوان جزئیت للصلات. ما در نماز یک اجزای واجب داریم روشن، یک اجزای مستحبی هم در نماز داریم. قنوت از اجزای مستحبی در نمازه. خب این تکبیرهای در حال انتقال من حالت الی حالت اخرى هم از اجزای مستحبی نمازه. حالا رو مبنای مشهور که میگوین ما جزء مستحب در واجب داریم، چون یک اشکالی وجود داره که خب این بحثش در علم و اصول در تقسیمات در مقدمات که مقدمه رو به داخلیه و خارجیه اینا تقسیم میکنن اونجا این بحث مطرح میشه که آیا یک مرکب واجب این میتونه یه چیزی جزء این مرکبه که خود مرکب واجبه جزء مرکب باشد ولی مستحب باشه. خب مشهور میگن مانعی نداره، ولی در مقابل مشهور اگر در کفاییاتون باشه اونجا اینطور تصویر میکردن، میگفتن جز اون مستحب اون فل واجب لا لل واجب، یعنی این ظرفش این واجبه اما جزء مستحب است اما ظرفش این واجبه. اما مشهور میگن نه، جزء للواجبه. علی کل حال جزئیت ظاهر این روایت اولا اذا انتقل من حالت الی حالت اخرى ظهور در جزئیت داره و شما این ظاهر به این روشنی رو میخواید ازش صرف نظر بکنید، بگید امام علیه السلام روی این مطلب که تکبیر ذکر مطلقه و وقتی ذکر مطلق شد امام میفرماید به ایه ما اخسته، این خلاف ظاهر روایت اولاست. نیست، اون جزئیته. این رو مبنای مشهور لل واجبه و رو مبنای آخوند و یه جمعی از محققین فل واجب میشه. بله، یعنی اون یکیش که خودش واجبه بعد از او میشه ذکرون فل واجب. بله خب بفرمایید. بله دیگه، وقتی میگن عام و خاص مطلقه، تعارض غیر مستقر. بله. خیلی خوب. حالا یه حرف دیگه این است که آیا واقعا، حالا این اشکال اول ما که اشکال اول است که این که میگید اخذ به روایت اولا و تکبیر بگه به عنوان ذکر مطلق، این خلاف روایت اولاست، درست؟ میدونم این اساس حرف ایشون اینه. حالا نکته دوم این مطلبه که آیا واقعا بین روایت اولا و روایت ثانیه عنوان تعارض غیر مستقره و در نتیجه بگیم که آقا اصلا این دوتا روایتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن اینجا اصلا متعارضین نیستن، یعنی صدر کلام مرحوم آقای خویی به عبارت دیگه دو قسمت داره کلامشون، یکی صدر کلامشون که صدر کلام اینه که مورد این روایت از محل بحث خارجه، محل بحث در متعارضین است که تعارضشون مستقر باشه، اما این دوتا روایت تعارضشون تعارض غیر مستقره، چون نسبت بین روایت اولا و روایت ثانیه نسبت عام و خاص مطلقه. نه خب اینو یه خود توضیح دادیم، دیر تشریف آوردید به نظرم آقای شعبانی. آقای خوبی میگن که قاعده اینه، اما امام علیه السلام در اینجا برخلاف قاعده عمل کردن و چون برخلاف قاعده عمل کردن لابد من الاختصار علی مورد روایت. خب بالاخره داریم حالا روایت، ایشون دارن روایت اینطور معنا میکنن، ایشون قرینه رو میگیرن که از تکبیر ذکرون فی نفسه، این رو قرینه میگیرن برای این که امام فرمودن. آخه ببینید اون که دیگه قرینه نمیخواد، چون فقط به ایه ما اخستن. اگر ما قاعده عام و خاص رو بگیریم میشه الاخذ بالخاص و حمل العام علی الخاص، در عام و خاص اخذ به خاصه دیگه، اما امام فرموده است به ایه ما، یعنی به روایت اولا عمل کن، کاری به دومی نداشته باش، به دومی عمل کن، کاری به اولی نداشته باش. این پس صریح در این است که اینجا امام حمل عام بر خاص نمیخوان بکنن. حالا اجازه فرمایید، حالا بذارید یه خورده در روایت تأمل کنیم، اینا رو عرض میکنم. اصلا این سوال سوال خیلی خوبیه که فرمودید، در ذهن خود منم بود. ببینید در این روایت یه نکته‌ای که باید دقت بفرمایید، در روایت قبلی سائل به امام هشتم عرض میکرد آقا تجیء الاحادیث یا یجیء الرجلان به حدیثین مختلفین، سائل میگفت اگر دوتا روایت با هم متعارض بودن چه کار کنیم، اما در اینجا سائل این مطلب رو نگفته. سائل میگه که فقها اختلاف دارن، بعضی از فقها میگن وقتی بعد القعود میخواید قیام کنید الله اکبر بگید، بعضی از فقها میگن که یجزیه به حول الله و قوته اقوم و اقعود، امام علیه السلام میفرماد ان فیه حدیثین، یعنی شاید حالا منشه اختلاف فقها را امام داره بیان میکنه، میفرماد چون درش دو تا حدیث وجود داره. ولی نکته این است که این تعارض دو تا حدیث در کلام خود امام علیه السلام آمده، امام فرموده. خب امام برای چی این رو مطرح میکنه؟ اصلا حالا بعضی فرمایید بعدن در آخر ببینیم میتونیم ما به این نتیجه برسیم. حالا عرض میکنم ببینید خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به این مطلب توجه داشتن که باید برای اصحابشون مسئله روشن بشه که در خبرین متعارضین چه کار کنه، والا حالا عرض کردم حالا اینجا مطلب باز داریم که چرا امام اینطوری بیان فرمودن. این مطلب و این نکته در گوشه ذهنتون باشه، ما حرفا رو اینجا مطرح بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. عرض میکنم پس ببینید آقای خویی میفرماین این روایت از مورد محل از محل بحث خارجه، چون اینجا تعارض مستقر نیست، نسبت عام و خاص مطلقه. خب حالا ببینید آیا این فرمایشی که یعنی این کلامی که امام زمان فرمودن در اینجا ارتباطی به بحث داره یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم میفرمان اصلا این ربطی به محل بحث نداره. میفرماین که یک نکته و قرینه مهمی اینجا وجود داره و اون اینه آیا محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری از حکم واقعی مسئله سوال کرده یا از حکم ظاهری؟ به وقتی به امام مکاتبه میکنه که آقا فقهای ما دو دستن، شما اینجا بفرمایید ما چه کار کنیم، آیا سائل دنبال حکم واقعی بوده یا داره سوال از حکم ظاهری میکنه؟ مسلم سائل دنبال حکم واقعی بوده، و چون سائل دنبال حکم واقعی بوده امام میفرماد ولا یناسبه الجواب بالحکم ظاهری. این معنا نداره که امام معصوم سائل از حکم واقعی سوال کنه اما امام جواب ظاهری بده و حکم ظاهری رو ذکر کنه. و می فرمان ولیس من شأن الامام الا الجواب عن الحکم الواقعی للحکم الظاهری. اصلا شأن امام جواب از حکم ظاهری نیست. امام معصوم وقتی از این سوال میشه باید جواب رو به عنوان حکم واقعی بیان کنن. خب این مطلب عرض کردم در کلمات مرحوم شهید صدر هم ایشون هم دو تا قرینه میاره برای این که این به ایه ما اخسته که اسمشو گذاشتن ترخیص، یعنی تو میتونی به روایت اولا عمل کنی میتونی به روایت ثانی عمل کنی، این ترخیص ترخیصون واقعیون ولیس به ظاهریین، و اگر ظاهری نشد از محل بحث چی میشه؟ خارج میشه. اون دوتا قرینه چیه؟ یکی ظهور حال امام علیه السلامه. امام وقتی داره یک حکمی رو بیان میکنه این ظهور در حکم واقعی داره، به تعبیری که در کتاب تنقیح الاصول آمده شأن امام اینه. بعد قرینه دوم میگن اصالت و تطابق بین الجواب و السؤال، باز همینی که امام در تنقیح مطرح کردن منتها ایشون اسمش گذاشته اصالت و تطابق، که وقتی سائل سؤال از حکم واقعی می کند، این لا یناسب الجواب بالحکم ظاهری. خب پس این دو بزرگوار فرمایش اصلشون اینه که این روایت غیر مرتبطن بالمقام، یعنی ربطی به ما نهنفی نداره، دلالت بر تخییر ظاهری نداره و تخییر واقعی رو داره بیان میکنه. اون وقت در تنقیح میفرماین که اشکال دیگر اینه، اگر روایت اولا با روایت ثانیه تعارض داشته باشد، چطور میشه با فرض تعارض بگیم اخذه به هر کدام ثواب است؟ ثواب در جاییست که تعارض نباشه. اگر گفتیم آقا بین روایت اولا و روایت ثانیه تعارضه، این دیگه معنا نداره بگیم آقا هم اخذه به روایت اولا ثوابه هم اخذه به روایت ثانیه. عرض میکنم بذارید من فرمایششون رو بگم. خب اون وقت ببینید امام رضوان الله تعالی علیه اینجا بعد از اینکه این اشکالات رو مطرح میکنن که ما نمیتونیم این تخییر رو تخییر ظاهری بگیریم، نمیتونیم مورد روایت رو از مورد تعارض قرار بدیم به قرینه کان ثوابا، میگیم خب آقا شما روایت رو برامون معنا کنید، پس معنای روایت چیه؟ میفرماین که روایت اولا این است که فی جمیع الحالات اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى، این تکبیر بگه. روایت ثانیه آمده میگه که اگر در این حال، حال قیام بعد القعود، شما تکبیر نگفتی اشکالی هم نداره، منتها مسئله رو نمیبرن روی این که تکبیر ذکرون فی نفسه و از باب این که حالا روایت اولا رو حمل بر ذکر مطلق کنیم تا اون اشکال ما به آقای خویی وارد بشه. میگن نه، روایت اولا میگه فی جمیع الحالات تکبیر جزئیت داره، روایت ثانیه میگه حالا اگر این جزء رو ترک کردی مانعی نداره. خوب اینجا رو اون دقت کنی، ما اگر روی حالا من تکبیر کنم فرمایش امام رو، به امام عرض بکنیم یعنی چه، میفرماید روی قاعده ای که ان الله یحب ان یؤخذ به رخصه کما یؤخذ به عزائمه، یعنی خدای تبارک و تعالی همانطوری که میخواد الزامیاتش اخذ بشه میخواد ترخیصش هم اخذ بشه. ما اگر روی مشی آقای خویی بیاییم جلو نتیجه چی میشه؟ یعنی با قطع نظر از اون به ایه ما اخسته، میگیم آقا این دوتا روایت نسبتشون عام و خاص مطلقه. یک، وقتی عام و خاص مطلقه قاعده این است که عام رو با خاص چه کنیم؟ تخصیص بزنیم. وقتی تخصیص زدیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در قیام بعد القعود التکبیر لیس به چی؟ لیس به مستحبه. یعنی روی قاعده عدم استحباب تکبیر در قیام بعد القعوده، اما این راهی که امام دارن طی میکنن اینجا میفرماین که نه، اینجا تعارضه. یعنی چه تعارضه؟ یعنی روایت اولا ولو به نحو مطلق میگه در قیام بعد القعود تکبیر استحباب دارد، در روایت ثانیه میگه تکبیر استحباب ندارد. این رو بیایم اینطوری بگیم، نگیم تکبیر استحباب نداره، بلکه روایت ثانیه میگه ترخیص وجود داره. روی بیان امام رضوان الله تعالی علیه در قیام بعد القعود هم تکبیر چی داره؟ استحباب داره. اما روایت ثانیه که میگه لیس علیه تکبیر، یعنی ترخیصی داره میده که آه تکبیرم نگفتی نگفتی. و بعد که میفرماید به ایهما اخسته کان ثوابا، میفرماید الاخذ بر روایت الاولا ثوابون لاستحباب تکبیر علا کل حال. تکبیر علا کل حال ثواب داره. و کذالک الثانی، یعنی اخذ به روایت ثانیم ثوابون، لان الله کما یحب ان یؤخذ به عزائمه یحب ان یؤخذ به رخصه، فهو ایزن ثوابون مطابقون للواقع. بعد در آخر میفرن فلا ارتباط للروایه به تعارض، یعنی اینجا دیگه تعارضی نیست، یه روایت دلالت میکند بر اینکه بیار علیه تکبیر، یه روایت میگه لیس علیه تکبیر. یکیش به عنوان عزائم، حالا عزائم رو فرض کنید بگید مستحبات رو هم شامل بشه، دوم به عنوان ترخیص. خب پس ببینید این فرق بین این راه و اون راه قبلی. حالا اینجا ببینید آقایون، عمده این است که نسبت بین این دوتا روایت چیه. باز ما یه مقدار دقت کنیم، مطالب دیگران رو هم بیاریم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. مرحوم شهید صدر میفرماید این و کذالک التشهد و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. ایشون اینطور فرموده این تشهد، این عبارت اگر جزء روایت دوم باشد اینجا تعارضی بین اون صدر روایت و ذیل روایت، میفرمان و کذالک این عبارت رو اگر ما جزء حدیث ثانی حساب کردیم کان الحدیثان متعارضان، کان الحدیثان متعارضین، این دوتا حدیث بی متعارض. یعنی ایشون میگه اگر این جزء حدیث دوم شد بین اون حدیث اول و دوم تعارضه، اما و ان کانت جملتن مستقلتن فلا تعارض بین الحدیثین. آیا این نقشی داره در مسئله؟ اولا که دیروز ما عرض کردیم این و کذالک التشهد الاول، عرض میکنم که این جزء روایت دوم نیست. امام زمان علیه السلام روایت رو مطرح کردن، بعد اشاره میکنن به مورد سؤال همیری، میفرمان تشهد اولم از مصادیق این روایته. از مصادیق این روایت دوم، یعنی ظهور در این داره که یک جمله مستقل است. اما خوب اینا رو دقت کنی ببینیم چی در ذهن شریف مرحوم شهید صدر بوده که اگر این و کذالک را جز روایت دوم قرار دادیم بین حدیث اول و دوم تعارض هست. اگر جزء او نبود و جزء مستقل بود فلا تعارضه. در جل هفتم بحوثشون صفحه 343. بله؟ نه 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 نه، عرض میکنم حالا. ببینید در اونجایی که میگن جمله اولا خوب روشنم نکردن، در اینجا عبارات خیلی گویا نیست. اون جایی که میفرمایند میفرمایند و ان کانت جملتا مستقله و ان الحدیث الثانی یتکفل حکم القیام من الجلوس بعد از سجده الثانیه و انه لیس علی المصلی تکبیر فی فلا تعارض بین الحدیثین فی مورد سؤال الراوی. چرا مورد سؤال چیه؟ و هو الانتقال من التشهد الى القیام لان الحدیث الثانی لا ینفی ذلک. سؤال راوی انتقال از تشهد به قیامه و حدیث دوم لا ینفی ذلک و انما ینفی لزوم التکبیر فی القیام بعد التشهد فیکون هذا بنفسه قرینتن، بر اینکه مراد ترخیص واقعیه. ببینید عبارت ایشون رو شما برید دقت کنی، من دیگه خیلی کلمه به کلمه شاهد نیارم، یک بیان روشنی برای اینکه خب آقا چرا اگر این و کذالک تشهد جزء حدیث ثانی شد تعارض واقع میشه. در حدیث ثانی میگه مطلق قیام بعد القعود. این قیام بعد القعود دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است که در رکعت اول از سجده دوم پا میشه میشینه میگه الله اکبر، بعد بخواد حالا بیسته، یه مصداق. مصداق دومش این است که بعد از تشهد اول تشهدشو خوند حالا میخواد بیسته. این روایت دوم ازش مطلق قیام بعد القعود استفاده میشه. این حالا تشهد اول رو بیم بیزنیمه بکنیم یا بگیم یکی از مصادیقشه، اما ما هرچی فکر کردیم که این ازاکانت مرتبطتن به سابق یقع و تعارض. اما و بعد ایشون میفرمان اگر اینطور شد تعارض درسته، همونطور که استاد ما آقای خویی فرمودن تعارض غیر مستقره، منتها میگن نگیم نسبت عام و خاصه، مسئله حکومت رو مطرح میکنن که بگیم حدیث دوم ناظر به حدیث اوله و حاکم بر حدیث اوله. اما اگر جمله مستقل شد اینجا بین حدیث دوم و حدیث اول تعارض نیست. چرا؟ باست اگر تعارض غیر مستقره چه ما حدیث دوم رو چه این کذالک رو جزء حدیث دوم بدانیم چه ندانیم، بین حدیث دوم و حدیث اول تعارض غیر مستقره. بله بله، این تعارض ببینید اینجا دو احتماله، یا تعارض غیر مستقر است کما علیه الخویی مرحوم محقق خویی، یا تعارض مستقره. حالا شما رو این مطالب باز فکر بفرمایید، ببینید تا فردا تکلیف این روایت رو انشاءالله روشن کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.